سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در همه جای جهان. درودی ویژه تر دارم محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک. برنامه امشب سه شنبه پنجم مرداد ماه ایرانی برابر با 27 ژوئیه 2021 میلادی رو با هم مرور می‌کنیم با مجموعه مطالب منتخب. خب باز قبل از این که بخوام به مطبوعات چپ تهران نگاهی بیاندازم که قطعا مطالب بسیار زیادی داره، اما سرمقاله گزارش گفتگو و به طور مشخص حول مقاله های زیست محیطی، ما یادم در رابطه با قیام آبی و همینطور تکثر صدای ایرانیان از استان به استان تا تهران رو یک نگاهی داشته باشیم که کرج، تهران و برخی از شهرها به حمایت از قیام تشنگان آبی استان خوزستان به پا خواستند. تا جایی که می دیدم اعتراضات به کرج رسید. شهر کرج، مرکز استان البرز، شامگاه دوشنبه 4 مرداد به اعتراضاتی پیوسته بود که از حدود 10 روز قبل در شهرهای مختلف استان خوزستان در واکنش به تشدید بحران آب و ناکارآمدی دولت در مهار بحران‌ها آغاز شد. ویدئوهای متعددی از تجمعات اعتراضی در فردیس کرج منتشر شد که در آن معترضان شعارهای نظیر مرگ بر دیکتاتور، نترسید نترسید ما همه با هم هستیم و از کرج تا خوزستان اتحاد اتحاد سر می‌دهند. ساعتی قبل از این تجمعات تهران نیز صحنه یک تجمع اعتراضی بود که عمدتاً شهروندانی خودانگیخته به خیابان‌ها ریخته بودند که در آن شعارهای مثل شعارهای علیه آیت الله علی خامنه‌ای رهبری جمهوری اسلامی سر داده شد، از جمله خامنه‌ای حیا کن، مملکت رو رها کن و مرگ بر دیکتاتور، که البته به طور مشخص مصداق دیکتاتور روش در شعارهای شهروندان مبارز ایرانی همانا علی خامنه‌ای رو مد نظر داشتن. علی ای حال همین گزینه ها و گزاره ها بیشین کارشناسان عرصه رسانه ها و سیاست رو به این سمت رهنمون کرده بود که نه تنها شهروندان ایرانی به ناکارآمدی مدیریت سیاسی منتقد هستند، نه تنها به ناکارآمدی نظام در ارائه خدمات شهری اعتراض دارند و نه تنها فقط به نارسایی های موجود هست، بلکه کلیت نظام و ضرورت عبور از نظام جمهوری اسلامی رو مد نظر دارند و در بخش هایی از جامعه این شعار هر روز پشتوانه بیشتری میگیرد و صدایی رساتر میشود. علی ای حال تجمع تهران در خیابان جمهوری واقع در مرکز شهر شکل گرفت و پس از آن معاون امنیتی استاندار تهران گفت که علت اعتراضات بیبرقی بوده است. حالا معاون امنیتی استانداری تهران آقای حمیدرضا گودرزی است که من خیلی برای من جالب و توجه هستش که ایشون خب جوانی بود در دوم خرداد تو بخش لوجستیک نیروی اداره کل خدمات و پشتیبانی وزارت کشور کار میکرد و نخستین بار وقتی اطلاع یافتم که ایشون شده معاون امنیتی انتظامی استانداری تهران بسیار برای من عجیب اومد، چرا که اصولا قابلیت و توانمندی لازم رو در شناسایی نارسایی ها و نارضایی ها یا به تعبیری مهار مدبرانه بحران های اجتماعی نه تنها ندارد که اصولا اصلا تخصصی در این حوزه نداشت، ایشون کاردانی امور بهداشت خونده بود و در بخش تغذیه کارکنان در وزارت کشور کار میکرد. علی حال ایشون گفته که ساختمان علاءالدین برقش قطع شده و نارضایتی شهروندان از بیبرقی آنی ساختمان علاءالدین تهران بوده و میگه من دستور دادم چند نفری رو فرستادیم اونجا که بررسی کنند و خیلی بعد از یک ساعت هم همه چی حل شد، در حالی که شعارهایی که ما در سطوح خیابان میدیدیم فقط معطوف به خیابان جمهوری نبوده که ساختمان علاءالدین در اون مستقر هست و مدل شعارها هیچ ربطی به برق و آب و اینها هم نداشت و عمدتاً به شخص اول نظام تا حدودی میزدن. علی حال رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی ایران تاکنون کشته شدن دستکم 5 نفر رو در جریان این اعتراضات تایید کردند. البته کله خوزستان مد نظر من هست که یکی از آنان ماموران نیروی انتظامی بوده، اما گزارش برخی نهادهای حقوق بشری شمار جانباختگان رو تا 8 نفر نیز بیان کردند. در همین رابطه مایلم که یک نگاهی داشته باشم به برخی از رسانه‌هایی که اصولاً یک سویه‌های مشخصی دارند، یعنی خبرگزاری فارس، صدا و سیما، مثلا روزنامه کیهان، طبیعتا اینها یک ویژگی خاصی در انعکاس مطالب و مطالب اعتراضی شهروندان دارن، عمدتا تا جایی که بیشین هم نسلان من به یاد دارن یا همه ایرانیانی که با نظام جمهوری اسلامی یک آشنایی در عرصه اطلاع رسانی دارن، همگان به یاد داریم که اگر یک تجمعی بود، اگر یک اعتراضی به نارسایی بود، نارضایی بوده، همواره نظام با اتهام مثلا به خارج از کشور، به سازمان مجاهدین خلق به قول خودشون منافقین، گروه های ضد انقلاب منتسب میکردن، تا اینکه این اتهام ها همینک در نسل جدید ایرانی، مشخصا نسلی که بعد از دوم خرداد 76 به دنیا اومدن که الان بالای 25 سال سن دارند، طبیعتا دیگه نمیتوان اینها رو با این ادبیات تنگ و تاریک و ناآشنا مصوم به این که اینها جمعی ضد انقلابیون بودن، دیگر نمیتوان واقعا به سرکوب این بخش از جامعه پرداخت. از این منظر مایلم یک نگاهی داشته باشم به واکنش خبرگزاری فارس و صدا و سیمای جمهوری اسلامی به اعتراضات اخیر. اتفاقا هر دوی این رسانه همون گونه که اشاره کردم بخشای از اظهارات آقای حمیدرضا گودرزی که البته تهران بودیم به ایشون میگفتیم بهنام گودرزی، همینجا اگه صدای بنده رو میشنون که کاملا به یاد میآورند. علی حال این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران نیز مطلب رو بسیار محدود تلاش داشت به مقوله قطع برق متنزل کند، جایی که نوشته بود به دنبال قطع برق دو پاساژ پرمصرف در خیابان جمهوری حدود 50 نفر از کسبه با تجمع و شعار دادن نسبت به این موضوع اعتراض کردند. همچنین چندی نفر با شعارهای سیاسی تلاش کردند با این روش به اعتراض خود در شبکه‌های ماهواره‌ای ضریب دهند. هر دوی این دو رسانه تلاش داشتند که اصل و اساس اعتراضات شهروندان رو به نحوی از آنها فقط به مقوله برق یا پایین بودن جمعیت یا متفرق شدن به تعبیری تقلیل دهند، اما خودشون اشاره میکنند که شعارهای سیاسی هم مطرح شده بود. خب با این مقدمه کوتاه برمیگردم به چند روزنامه هم نگاهی میاندازیم. طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس بسیار بر صدر رسانه ها جای داشت، گویی یا آقای قالیباف و تیمشان طرحی رو راه اندازی کردن که بتونن طرح صیانت از فضای داده های اینترنتی و اصولا شبکه های اینترنتی در ایران رو به نحوی از آنها محدود کنند، اما گویی یا به یک وقت دیگر موکول شده. پیشتر هم شهروندان اظهار نارضایی میکردن، نگرانی داشتن که با آمدن رئیسی مسیر انسداد سیاسی بیشتر شود. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی از دستور کار مجلس خارج نشد، اشاره کرد که اما این طرح در جلسه علنی امروز مجلس مطرح نخواهد شد. نظام الدین موسوی اظهار کرد طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی از دستور کار مجلس خارج نشد، بلکه در نوبت دستور کار قرار دارد، ولی امروز نوبت به بررسی آن نرسید. به طور مشخص اشاره میشد که این رسانه‌ها اعلام میکردند که با تدبیر آقای قالیباف این جمع شده. البته خبرهای دیگری حکایت داشت که وزیر ارتباطات یعنی آقای جهرومی یک نامه تکمیلی داده بود که اگر این گونه کنید و فضای به تعبیری اینترنتی رو در کشور ببندید، موجب نارضایتی شهروندان خواهد شد و همینطور دست دولت رو در یک بخش‌های دیگر خواهد بست، در بخشایی که بایستی در حوزه به تعبیری تجارت الکترونیک صورت بگیرد دچار ابهام خواهد شد. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. روزنامه آفتاب اقتصادی رو میبینم که با تکواژه تورم منحنی رو نشان میدهد که هر روز گرانی و تورم بالاتر میرود و سوال میپرسید که آیا تورم 44% با واقعیت جامعه همخوانی دارد. میخواست بگوید که یعنی آماری که از سوی سازمان آمار تحت امر دولت داره مطرح میشه که 44% به تعبیری تورم هست، این هم بیشتر هستش. گویا گزارش های حکایت از این داشته که سبد خوراکی شهروندان ایرانی از جمله مرغ با کیلوی 50,000 تومان عملا برای بسیاری از شهروندان ایرانی دسترسی و ابتیا و قدرت خرید این کالای رکنی نامحدود، به تعبیری کاملا مشکل شده و حتی گوشت از سر سفره‌هاشون پر کشیده. اما خود روزنامه آفتاب مقوله‌های دیگری رو برجسته کرده بود که می‌بینید ریسک بزرگ عنوان گزارشی بوده که به مقوله بحران آب و سد اشاره کرد. حسب گزارش آفتاب یزد گفته شده که اکنون بیش از 2.5 برابر برنامه مصوب آب از سد کرخه در حال آزادسازی است. این تصمیم برای راضی کردن مردم خوزستان اتخاذ شده، اما این آب ذخیره پاییز است. کارشناسان دولتی پیشبینی شروع بارش ها رو از مهر ماه کرده اند، اما اگر این پیشبینی محقق نشود آفتاب یزد داریم اما اگر این پیشبینی محقق نشود شاهد موج جدیدی از بحران‌های بی‌آبی در اون خطه خواهیم بود و همینطور بروز و ظهور نارضایی‌های گسترده‌تر. البته چیزی که ما در بسیاری از برنامه‌ها اشاره کردیم، همانا بحران زیست محیطی در ایران، عملاً به حفره‌های عظیم در زیست بوم کشور منجر شده که حتی امروز گزارش‌هایی رو من می‌دیدم که از گسترش گسل در زمین و فرونشست‌های زمین در چندین استان اشاره کرده بودن که به اون خواهم پرداخت. البته آقای عیسی کلانتری، معاون رئیس جمهور ایران که رئیس سازمان محیط زیست هم هستش، البته ایشون نکات تازه‌ای رو در رابطه با بحران بی‌آبی، خشک شدن تالاب‌ها مطرح کرده. خودش هم یکی از اون به هر روی ناکار آمدن عرصه مدیریت زیست محیطی ایران هستش. ایشان گفته که تالاب‌ها و رودخانه‌ها رو خشکانده ایم، فرسایش خاک نیز 34 برابر شده. حسب گزارش بسیاری از روزنامه‌ها، عیسی کلانتری گفت سالانه بیش از 2 کیلو در متر مربع خاک حاصلخیز را از دست می‌دهیم، در حالی که سالانه تنها حدود 35 گرم خاک در متر مربع در طبیعت ایران به وجود می‌آید. رئیس سازمان محیط زیست عامل خشک شدن تالاب‌ها و رودخانه‌های کشور رو حذف حقابه و احداث سدها عنوان کرده، گفت فرسایش خاک نیز 34 برابر شده. کلانتری اشاره داشت بهره برداری بی‌رویه از منابع آبهای زیرزمینی منجر به این شده که سالانه صدها میلیون تن نمک از زیر زمین به روی زمین انتقال یافته و باعث کاهش حاصلخیزی خاک‌ها و طغیان غبارهای نمک شده. خب، خبرها و نظرها رو با چند رویداد دیگه دنبال می‌کنیم. مخالفان برجام حقوق ثابت خوبی دارند. گزارش دیگری بود در آفتاب یزد که به نقل از آقای عبدالرضا فرجی اشاره تحلیلی می‌کرد و می‌گفت که اولین و مهمترین وظیفه دولت جدید مشخص کردن سرنوشت برجام و به پایان رسانیدن مذاکرات وین هستش. البته نشانه‌هایی هم داره پدیدار میشه که گویا دولت بایدن چه بسا همکاری غایی و نهایی رو با اینها نکنه. از طرفی هم کماکان در دولت یک دست شده یه رئیسی موسوم به اصولگرایان سخنهایی هستش که گروه خرد کاسبکاران عرصه تحریم کماکان حضور دارن و منافع خود رو در ادامه لغو برجام میبینن که مبادا این موضوع به تعبیری درست شود. چیزی که دولت روحانی و دولت‌های سابق به دفعات اشاره می‌کردند که حلقه‌هایی در عرصه قدرت سیاسی جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته که به نحوی می‌کوشند تا مقوله برجام مجدد احیا نشود، چرا که در نبود برجام، در نبود تعاملات مطلوب با نهادهای بین‌المللی جهانی، بعضی از این کاسبان تحریم می‌توانند کاسبی بهتری کنند. همون گونه که محمود احمدی نژاد گفته بود، برادران قاچاقچی سپاه رو مطرح کرده بود، اسکله رسانه و اسلحه رو در اختیار خود دارند. خب، خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب. همون گونه که آگاهی دارید، آب کماکان صدرنشین همه رسانه های چاپی کشور هستش. روزنامه ابرار اقتصادی اما با یک سیاست جدیدتر در مقوله آب سفارایی شد و هشداری شده. شما میبینید آب مشترکان پرمصرف پایتخت قطع میشود که خبر داد در روزهای آینده این کار رو مدیریت شهری تهران این رو انجام خواهد داد، چنانچه به هستن ویلاهایی که با داشتن استخرهای بزرگ و همینطور شست و روب خودروهای چندگانه شون در خانه دست هدر رفت انرژی رکنی همون آب در کشور در پایتخت میزنن و بدین روی گفته شده که اینها رو قطع خواهند کرد. البته قطعا قبلها به یاد داریم که اینها رو جریمه بیشتر میکردن به لحاظ پولی که شهروندان معترض بودن. کسی که در زعفرانیه تهران با اون ویلای بزرگ و 5 دستگاه خود رو دارد، پرداختن حد اقلی از اون پول افزوده بر آب براشون پولی نیست و باز به هدر رفته آب خواهند کشید. قطع کردن رو ابزار بازدارنده بهتری میبینند. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با چند مطلب دیگر. مقوله گران شدن سیمان یک چالش تازه در بازار مسکن ایران شد که بسیاری از روزنامه ها به آن پرداخته بودند. روزنامه ابتکار گزارش اصلی خود رو به همین موضوع اختصاص داده بود و از تبعات افزایش قیمت سیمان در بازار مسکن پرداخته بود و نتیجه گیری میکرد که افزایش این مصالح اصلی در شکل گیری و راه اندازی و احداث بنا و ساختمان میتوان مسئله مسکن رو هرچه بحرانی تر از قبل کند و خب تا الان که بسیاری شهروندان امکان خرید مسکن حتی به شیوه تقسیط و اقساط رو از دست داده اند، با گران شدن این محصول پایه‌ای در احداث ساختمان طبیعتاً دستیابی شهروندان جوان به طور مشخص، شهروندان در آستانه ازدواج برای خرید ساختمان و خانه‌ای حتی زیر 50 متر عملاً به یک رویایی دست نیافتنی تبدیل خواهد شد. این در حالی است که روزنامه اخبار صنعت آقای رئیسی رو بر صد صفحه نشان و از تأکید رئیسی بر قطع دست دلالان از بازار سیمان و فولاد گفته بود. خب نگرانی از تنش‌های مجازی عنوان اصلی روزنامه اعتماد بوده که جمعی از نمایندگان مجلس رو حول آقای قالیباف حلقه زده نشان می‌دهد که گویی از تنش مجلسیان برای عدم تصویب قانون محدودیت کننده اینترنت نوشته بود که در بخش نخست این موضوع اشاره کرده بودم. قطعا میدونن که این یک رسوایی تازه خواهد بود و هر گونه اعمال فشار جدید بر نسل جوان ایران انزجار ملت رو با حکومت بیش از پیش خواهد کرد و در این مسیر نمیتوانند با ابزارهای تازه تر فشارآمیز بخواهند مطالبات مردم رو مهار کنند، هرچند میتواند خواست پشت پرده نهادهای امنیتی باشد محتملاً و بدین روی تا اینجای کار آن چیزی که بود عملاً آقای قالیباف و مجلسیان این رو به کناری نهادند، هرچند مدعی شدند که برای همیشه به کنار نرفته است. اما صنعت ساختمان و مقوله گرانی سیمان فقط آقای رئیسی به اون ورود پیدا نکرد. آقای قالیباف هم میبینم که در این رابطه اظهار موضع کرده بود و گفته که صنعت ساختمان مردمی سازی شود و به نحوی از آنها از نقش نهادهای کمتر شناسنامه دار و به تعبیری صاحبان منافع در بدنه حکومت اشاره میکرد که بایستی این بخش ها به شهروندان به حالت مشارکتی واگذار شود. روزنامه اقتصاد آینده نیز یک بررسی ویژه داشت از گرانی سیمان که میبینید گرانی سیمان تا ناکجا آباد و از قیمت نجومی این مصالح پایه‌ای سخن میگفت. البته این گرانی فقط مقوله سیمان نبود، من در گزارش دیگه اشاره کردم در خیلی از حوزه ها در مقوله غذا، تغذیه، حتی اقتصاد پویا رو شما الان میبینید که زمستان سخت در امنیت غذایی رو به عنوان گزارش اصلی خود برگزیده که یک مصاحبه اختصاصی داشت با آقای داریوش قنبری نماینده سابق مجلس که از احتمال قحطی های در راه سخن میگفت اگر با همین وضع و با عدم احیای برجام و با عدم رفع تحریم ها اگر مسئله ایران با این سبک جلو برود و با این گرانی ها احتمال بروز قحطی در کشور پیش بینی می شود و امنیت غذایی ایرانیان مشخصا در فصل پاییز و زمستان می تواند با بحران های تازه تر هم مواجه شود. خب آلودگی هوا معضل تاریخی پایتخت عنوان گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد بود که جدای از مقوله گسست زمین، نشست زمین، جدای از مقوله بیابی، جدای از مقوله ناکارآمدی در قطع برق، خود آلودگی هوا رو که الان در فصل تابستان هم هستش به مثابه یک معضل مرگبار در تهران اشاره کرده بود که این رو کاملا خب به یاد داریم که مسئولان جمهوری اسلامی وقتی اعلام ناتوانی کردن رسما گفتن بایستی استسقاء کنند، یعنی دعای نازل شدن باران بخوانند تا به این بحران پایان دهند. 30 استان در معرض فرونشست زمین قرار دارند. همون مطلب نخستینی بود که به اون اشاره کردم که فرونشست زمین رو در برخی از مناطق ایران به مراحل فوق بحرانی رسانده است. حسب این گزارش رضا جدیدی مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی فناوری و بودجه سازمان زمینشناسی گفت که فقط استان گیلان هنوز به طور جدی با فرونشست زمین مواجه نشده. ذخایر معدنی کشور مانند مس، سنگ آهن، بوکسیت، سرب، روی و طلا در حال اتمام هست. عملاً چیزی که خب مردم همیشه میگن، خاک رو فروختن، آب رو یک مقطعی به کشورهای حوزه خلیج فارس منتقل میکردن، خودشون به بحران بیابی مبتلا شدن، خودشون به بحران خاک مبتلا شدن که آقای عیسی کلانتری هم گفت که کیفیت خاک برای حاصل خیزی تقریبا صفر شده، 35 گرم در متر مکعب شده. الان که فرونشست زمین رو در تمامی مناطق ایران میبینیم جز استان گیلان که گفت هنوز حاد نشده، خودشون اشاره میکنن که معادن و منابع به انتها و اتمام رسیده. 43 سال تاراجگران و غارتگران عملا یک کشور رو به سمت یک نابودی تمام عیار بردن. سازمان زمینشناسی نیز از ابتدای دهه 80 درباره بحران فرونشست زمین هشدار میدهد اما جدی گرفته نشد. ذخایر سنگ آهن کشور با روند موجود اکتشاف تا 12 سال دیگر کاملا تمام میشود. این هم نکته دردناک دیگری که بایستی هشدارها رو جدی گرفت. با حجم فزاینده مشکلات و بحران‌های سرزمینی در ایران، ناکارآمدی‌های متنوع دولتی، اعتراضات شهروندان ایرانی، نارسایی‌ها و نارضایی‌ها، یک اظهار موضعی از سوی علی لاریجانی می‌دیدیم که حاوی نکته تازه تری بوده که روزنامه اطلاعات هم شما میبینید اون رو منعکس کرده. دکتر لاریجانی: هیچ دولتی طرح آمایش سرزمین رو مدون به اجرا نکرده. که البته من در شبهای قبل یک اشارت نسبی و حد اقلی به این ماجرا کردم. الان آقای عیسی کلانتری گفت که ما مقصریم، آقای خاتمی بیانیه عذرخواهی داده و همه دولت ها، یعنی از خود آقای هاشمی رفسنجانی که اصل طرح سد گتوند رو به نحوی از آنها با قلدری جلو برده بود، در حالی که اون طرح به لحاظ علم زمینشناسی و بررسی ظرفیت‌های منابع آبی همون زمان از سوی متخصصین خارج از کشور گفته شده بود که می‌تواند به یک بحران زیست محیطی در آینده تبدیل شود که چنین شد. البته پس هاشمی پروپوزال و طرح رو قلدر معابانه پیش برد. در دولت آقای خاتمی بخش عظیمی از کار ادامه یافته. در دولت آقای احمدی نژاد طرح افتتاح شد و رونمایی شده، دولت چالاک آقای خامنه ای، و در دولت روحانی هم که به هر روی دیگه کار به انتها رسیده شده بود، چیزی که بوده آمایش سرزمین که من یک بار اشاره کرده بودم، جانمایی شهروندان به تناسب، یعنی اسکان شهروندان در نقاط مختلف به تناسب ظرفیت های اجتماعی و اقتصادی و سرزمینی مطرح است، مثل آب و دیگر منابع مرتبط با ساکنان. از این منظر پراکنش جغرافیایی تو ایران بسیار گسترده هست و آقای لاریجانی عملا اشاره کرده در این رابطه خاص که این مشکلات اخیر و تجمعات و اعتراضات شهروندان صرفا مقوله بحران بیابی نبوده و بایستی مشکلات رو فراتر از این ماجراها هم دید. علی لاریجانی که خب آگاهی دارید چندی است در انتخابات اخیر ریاست جمهوری در یک حرکت خیلی غیر مترقبه از سوی شورای نگهبان کنار زده شد، رهبری ایران وارد به تبیری مداخله کرد، گفت جفا شده بایستی جبران شود. نه تنها جبران نشد که اتفاقا شورای نگهبان بیانیه دیگری داد که اصلا مشکل چیزی دیگری است و فقیه آملی لاریجانی برادر آقای علی لاریجانی به خشم آمده بود. الان اولین نشانه یک شورش خفیف از سوی این مرد نسبتاً آرام وابسته به نظام هستش که نقد رو گفته مشکل مردم خوزستان فقط بیابی نیست، مشکلات دیگری تلمبار شده و از اساس اون مشکلات هست که مردم رو به خیابان کشانده. که بیان چنین مطالبی از سوی علی لاریجانی امر نسبتاً تازه است که اینجا نبینم و آغازگر نوعی نزاع تازه با دیگر بخش‌های حکومت خواهد بود. هرچند اصولاً شخصیتی تمکینگر در محضر مقام ولایت فقیه خود دارد و این کنش ایشان و این اطلاع رسانی ایشون نسبت به مقوله اعتراضات اخیر تا حدود زیادی برای کسایی که آشنایی پیشینی به ایشان دارند تازگی داشته است. و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان می‌رسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن.